کتابخانه نیمه شب. نویسنده مت هگ. خانش بنفشه. پارت دوازدهم. یک سینی نقره‌ای پر از کیک عسلی. فکر اینکه این زندگی هم در کنار بقیه زندگی‌هایش در جهان‌های موازی وجود داشت و صرفاً مثل نوتی از یک آکورد بود، عجیب به نظر می‌رسید. برای نورا تقریباً باور نکردنی بود که در زندگی برای پرداخت اجاره ماهانه خانه‌اش حسابی سختی بکشد، در همان حال در زندگی دیگری این چنین هیجانی میان تمام مردم دور تا دور دنیا ایجاد کند. چند طرفداری که رسیدن اتوبوس را به هتل فیلمبرداری کرده بودند، حالا منتظر امضا ایستاده بودند. به نظر نمی رسید توجه چندانی به بقیه اعضای گروه موسیقی نشان بدهند، اما شدیداً مشتاق صحبت کردن با نورا بودند. نورا در حالی که روی سنگریزه‌ها به سمت آنها می رفت، نگاهی اجمالی به یکی از طرفدارها انداخت. دختر چندین خالکوبی داشت و لباسی به تن کرده بود که ظاهر زنی امروزی اما گیر افتاده در دنیای سایبرپانک پسا رستاخیزی را به او می داد. موهایش را دقیقاً مثل نورا درست کرده بود و حتی آن دسته سفید را هم داشت. نورا، نورا، سلام، عاشقتی ملکه، ممنون که اومدی برزیل، کارت خیلی درسته. و بعد همخوانی نورا، نورا، نورا. در حالی که نورا با خطی ناخوانا برای طرفدارها امضا می کرد، مردی 20 و چند ساله تیشرتش را در آورد و از او خواست که روی شانه اش امضا کند. گفت واسه خالکوبیه. نورا پرسید واقعا؟ و اسمش را روی بدن مرد نوشت. مرد با سرخوشی گفت این بهترین لحظه عمرمه، اسمم فرانسیسکوه. نورا به این فکر کرد که چطور ممکن است لحظه نوشتن اسمش با ماژیک روی پوست او بهترین لحظه عمرش باشد. جونمو نجات دادی آسمان زیبا، آسمان زیبا جونمو نجات داد، خیلی پرقدرته. اوه وای آسمان زیبا، آهنگ آسمان زیبا رو شنیدی؟ مرد زد زیر خنده، خیلی بامزه‌ای، واسه همینه که اسوه منی، خیلی دوستت دارم. آسمان زیبا رو شنیدم، شوخیه خیلی قشنگی بود. نورا نمیدانست چه بگوید. آن آهنگی که در 19 سالگی در دانشگاه بریستول نوشته بود، جان یک نفر را در برزیل نجات داده است. شنیدنش هم آدم را تحت تأثیر قرار میداد. آشکارا این همان زندگی مد نظر سرنوشت برای او بود. شک داشت دیگر هرگز به کتابخانه برگردد. می توانست با محبتی که همه به او نشان میدادند کنار بیاید. بهتر از این بود که در بدفورد سوار اتوبوس خط 77 شود و زیر لب رو به پنجره آهنگهای غمگین زمزمه کند. برای دوربین‌های سلفی ژست گرفت. دختر جوانی میان طرفداران بود که انگار می‌خواست بزند زیر گریه. عکس بزرگی از نورا داشت که رایان بیلی را می‌بوسید. خیلی غم‌انگیز بود که باهاش قطع رابطه کردی. می‌دونم آره غم‌انگیز بود، اما خب می‌دونی زندگی همینه، آدم هر روز چیزای جدید یاد می‌گیره. جوانا کنارش آمد و مهربانانه او را به سمت هتل برد. نورا وقتی به لابی زیبای هتل رسید که بوی یاس می‌داد، همه جایش مرمری بود، چلچراغ داشت و جای جای آن را گل گذاشته بودند، متوجه شد که بقیه اعضای گروه موسیقیشان از قبل در بار هتل نشسته بودند. اما برادرش کجا بود؟ شاید جای دیگر با خبرنگارها خوشوبش می‌کرد. وقتی به سمت بار به راه افتاد، با یک نگاه فهمید که همه از دربان گرفته تا منشی‌ها و مهمان‌های هتل نگاهش می‌کردند. نورا سرانجام موقعیت این را داشت تا بپرسد برادرش کجاست، که ناگهان جوانا به مردی اشاره کرد جلو بیاید. مرد تیشرتی به تن داشت که با فونتی شبیه نوشته‌های فیلم‌های علمی تخیلی قدیمی رویش نوشته شده بود 1000 تو. مرد احتمالاً 40 و چند ساله بود، چون ریشی خاکستری و مویی کم پشت داشت، اما به نظر می آمد در حضور نورا استرس دارد. وقتی با نورا دست داد، تعظیمی کوتاه به او کرد. گفت مارسلو هستم، ممنون که با مصاحبه موافقت کردین. نورا مردی دیگر را هم پشت سر مارسلو دید که جوانتر بود. پرسینگ و خالکوبی داشت و لبخندی پت و پهن زده بود که ابزار ضبط را در دست داشت. جانا گفت یه فضای خلوت رو توی بار رزرو کرده بودیم، اما حالا مردم اونجان، فکر کنم بهتره توی اتاق نورا مصاحبه کنیم. مارسلو گفت عالیه عالیه عالیه. در حالی که به سمت آسانسور می رفتند، نورا نگاهی به بار انداخت و بقیه اعضای گروه را دید. به مارسلو گفت می دونین شاید دوست داشته باشین با بقیه اعضای گروه هم حرف بزنین، نه؟ چیزایی رو که من یادم نباشه اونا یادشونه، خیلی چیزا. مارسلو لبخند زد، سر تکان داد و مهربانانه گفت فکر می کنم اینطوری بهتر باشه. نورا گفت اوه باشه. همانطور که همه چشما به او خیره شده بود، منتظر آسانسور ماندند. جوانا به سمت نورا خم شد. حالت خوبه؟ البته، آره، واسه چی؟ نمیدونم، امشب فرق کردی. چه جور فرقی؟ فقط فرق کردی. وقتی وارد آسانسور شدند، جوانا از زنی که نورا در اتوبوس او را دیده بود، خواست برایشان از بار نوشیدنی بیاورد. دو نوشیدنی برای گوینده های پادکست، یا یک آب معدنی گازدار برای نورا و یک کایپرین ها برای خودش. بیارشون توی اتاق مایا. نورا به این نتیجه رسید که شاید در این زندگی با مشروب رابطه خوبی ندارد. از آسانسور بیرون آمد و قدم روی فرش ضخیم صورتی رنگی گذاشت که به اتاقش منتهی می شد. بعد در حالی که وارد اتاق می شد، سعی کرد وانمود کند همه چیز برایش عادی است. این اتاق بزرگ به اتاق بزرگ دیگری ختم می شد و آن یکی اتاق بزرگ هم به سرویس بهداشتی بزرگی می رسید. دستگل بزرگی هم در اتاق برایش گذاشته بودند و امضای مدیر هتل روی یادداشت چسبیده به آن دیده میشد. نهایت تلاشش را کرد که نگوید وای. فقط خیره ماند به اسباب اساسیه اشرافی، پرده‌های سرتاسری پنجره‌ها، تخت سفید و تمیزی به بزرگی زمین زراعتی، تلویزیونی به بزرگی سینمای کوچک، شامپاین خنک قرار گرفته میان یخ‌ها و سینی نقره‌ای رنگی که طبق نوشته کارت کنارش پر از کیک عسلی برزیلی بود. جوانا یکی از شیرینی‌های کوچک را از روی سینی برداشت و گفت فکر نکنم تو بتونی از اینا بخوری، دیگه رژیم جدید گرفتی. هارلی گفت حواسم بهت باشه. در حالی که جوانا به کیک گاز میزد، نورا به او خیره ماند و در این فکر رفت که کدام رژیم به درد بخوری با خوردن کیکی به خوشمزگی کیک عسلی برزیلی تضاد دارد. نمیدانست هارلی کیست، اما میدانست که از او خوشش نمیآید. در ضمن فقط محض اطلاعات میگم، آتش سوزی لس آنجلس هنوز ادامه داره و الان دارن نیمی از جمعیت کالاباساس رو تخلیه میکنن، اما اگه شانس بیاریم آتش اونقدر بالا نمیاد که به خونه تو برسه. نورا نمیدانست از فکر اینکه خانه ای در لس آنجلس دارد خوشحال شود یا ناراحت از اینکه ممکن است به زودی خانه اش در آتش بسوزد. دو گوینده برزیلی پادکست چند لحظه ای را صرف برپا کردن وسایلشان کردند. نورا روی مبل بلند توی اتاق نشیمن نشست و به جوانا گوش داد که همزمان با پاک کردن خورده ریزه های باقی مانده کیک عسلی دور دهانش با انگشت مانیکور شده برای نورا توضیح می داد که این دو نفر گوینده های محبوب ترین پادکست برزیل به اسم اوسوم هستند. جوانا برای مشتاق کردن او گفت بین مردم حسابی شناخته شدن، تعداد شنونده هاشون خیلی زیاده، واقعا ارزششو داره که انجامش بدی. مثل شاهین مادر بالای سر نورا ایستاد و تا شروع شدن پادکست پیش او ماند. پادکست افشاگر. مارسلو با لهجه‌ای بسیار خوب به زبان انگلیسی گفت خب سال شلوغ و پرهیجانی داشتی. نورا گفت آره واقعا خیلی بالا پایین داشت. سعی میکرد مثل ستاره های راک حرف بزند. حالا اگه اشکالی نداشته باشه بریم سراغ آلبوم پاترز ویل. متن همه آهنگاش خودت نوشتی درسته؟ نورا به خال کوچک و آشنایی روی دست چپش خیره شد و حد زد بیشترشونو آره. جوانا گفت همشونو خودش نوشته. مارسلو سری به تایید تکان داد. مرد دوم هنوز داشت لبخند پت و پهن می زد و در لپتاپش با سطح صدای میکروفون ها ور می رفت. همزمان با رسیدن نوشیدنی هایشان مارسلو گفت به نظرم آهنگ محبوبم از این آلبوم آهنگ پرها باشه. خوشحالم که ازش خوشت اومده. نورا سعی کرد راهی برای فرار از این وضعیت پیدا کند. بگوید سردرد دارد یا دل درد. اما آهنگی که دوست دارم اول دربارش حرف بزنیم همون آهنگیه که اول از همه بیرون دادین. پات رو از زندگیم بکش بیرون. به نظر میاد مفهومی خیلی شخصی پشتش بود. نورا لبخندی اجباری زد. همه ی حرفامو توی متن آهنگ زدم. مشخصا خیلی ها براشون سوال شده بود که این آهنگ در واقع اشاره ای داشت به نمیدونم به انگلیسی اسمش چیه؟ جوانا برای کمک رساندن به او گفت حکم من؟ آره حکم من. نورا که جا خورده بود گفت خب ترجیح میدم که همه چیز رو توی آهنگ بگم. خب حرف زدن درباره این چیزا برام سخته. آره درک میکنم، اما خب توی مصاحبه اخیرت با رولینگ استون کمی درباره دوست پسر سابقت دن لورد حرف زدی و گفتی که گرفتن حکم من علیه اون چقدر سخت بوده. منظورم بعد از این که مخفیان دنبالت میکرد. یه بارم وقتی خونه نبودی سعی کرده وارد خونت بشه، درسته؟ بعدم به خبرنگارا گفت که متن آهنگ آسمان زیبا رو خودش نوشته. لعنتی. نورا روی مرز گریستن و خندیدن بود، اما به هر حال موفق شد خودش را کنترل کند و هیچ کدام از این احساسات را نشان ندهد. وقتی هنوز باهاش دوست بودم آسمان زیبا رو نوشتم. دن هم ازش خوشش نیومد. اصلا از اینکه توی گروه موسیقی باشم خوشش نمیومد. ازش متنفر بود. از برادرم متنفر بود. از راوی متنفر بود. از الا متنفر بود. الا یکی از اعضای اولیه گروه بود. اگه بخوام خلاصش کنم دن خیلی حسود بود. همه چیز خیلی غیر واقعی به نظر می رسید. در یک زندگی، همان زندگی که مثلا زندگی مطلوب دن بود، آنقدر از ازدواج با نورا خسته شده بود که به او خیانت می کرد، در این زندگی همچون تحمل دیدن موفقیت نورا را نداشت، تلاش کرده بود مخفیانه وارد خانه او شود. نورا گفت، یه آدم عوضیه. به زبان پرتغالی فوشی که نشون بده چه آدم بدیه بلد نیستم. کابراو، یعنی آدم عوضیه. مرد جوانتر با چهره‌ای در هم رفته و مجسمه مانند اضافه کرد یا بیشعور. آره خب پس همین کابراو مناسبشه. در نهایت معلوم شد اصلا اونی نبوده که نشون میداده. عجیبی که وقتی زندگیت عوض میشه آدمای اطرافت هم چقدر رفتار متفاوتی از خودشون نشون میدن. فکر میکنم بهای شهرت همینه. آهنگی هم نوشتی به اسم هنری دیوید سورو. کم پیش میاد اسم فیلسوفا رو روی آهنگا بذارن. میدونم، خب وقتی توی دانشگاه فلسفه میخوندم سورو فیلسوف محبوبم بود. خالکوبیم هم از حرفای اونه. به نظرم اسم سورو خیلی بیشتر با آهنگ میاد تا اسم امانوئل کانت. کم کم داشت یاد میگرفت چطور رفتار کند. نقش بازی کردن در زندگیی که سرنوشتش بود تلاش زیادی لازم نداشت. و آهنگ زوزه، عجب آهنگ پرقدرتی، توی 21 کشور پرشنونده ترین آهنگه و ویدیوش با وجود بازیگرای درجه 1 هالیوودی جایزه گرمی رو برنده شد. فکر کنم دیگه دوست نداشته باشی دربارش حرف بزنی، درسته؟ آره تقریبا. جوانا بلند شد تا یک کیک عسلی دیگر بخورد. مارسلو لبخندی مهربانانه زد و بحث را درباره زوزه ادامه داد. از نظر من حس خیلی خشنی داشت. آهنگ رو میگم. مثل این بود که داشتی همه چیز رو میریختی بیرون. بعدم فهمیدم متنش رو همون شبی نوشته بودی که مدیر برنامه قبلیت رو اخراج کردی. مدیر قبل از جوانا رو. فهمیده بودی که داشته سرت کلاه میگذاشته. نورا بداهه جوابش داد. آره وضع خوبی نبود. احساس میکردم به هم خیانت شده. منم قبل از زوزه طرفدار پروپاقرص هزار تو بودم، اما وقتی زوزه رو شنیدم دیگه مطمئن شدم. البته آهنگ دختر فانوس دریایی، ولی با شنیدن زوزه اینطوری بود که نوراسید یه نابغه است. خود متن آهنگ نسبتاً گنگه، اما تمام خشمت رو همزمان خیلی آروم و پر احساس و قدرتمند رها کردی. مثل اینکه گروه کیور توی اوایل دوران کاریش با فرانک اوشن و کارپنترز و تیم ایمپالا همکاری کرده باشه. نورا تلاشش رو کرد، اما موفق نشد بفهمد منظور مارسلو چطور ترکیب آهنگی است. بعد هم مارسلو با خواندن بخشی از آهنگ همه را غافلگیر کرد. موسیقی رو قطع کن تا آهنگ رو بهتر بشنوی. لبخندهای دروغین رو کنار بذار و رو به ما زوزه بکش. نورا انگار که این کلمات رو از قبل بداند لبخند زد و سر تکان داد. آره آره، فقط داشتم زوزه میکشیدم. چهره مارسلو جدی شد. به نظر می آمد واقعا نگران نورا بود. توی چند سال اخیر ناراحتی های زیادی کشیدی. تعقیب شدن مخفیانه، یه مدیر برنامه بد، دشمنی های دروغین، پرونده دادگاه، مشکلات کپی رایت، قطع رابطه پرسر و صدات با رایان بیلی، فروش نکردن آلبوم آخرت، دوره باز توان بخشید، اتفاقی که توی تورنتو افتاد، اولین بار که از خستگی توی پاریس بیهوش شدی، تراژدی های زندگی شخصی و خیلی اتفاقات دیگه و این برخورد بد رسانه ها باهات. به نظرت چرا رسانه‌ها اینقدر ازت متنفرن؟ نورا کم کم داشت معذب می‌شد. شهرت همیشه همینطور است. انگار پیوسته داشت مورد هجوم ترکیبی تلخ و شیرین از مهربانی و حمله قرار می‌گرفت. تعجبی نداشت که این همه آدم‌های معروف وقتی در شرایط بد قرار می‌گیرند، به کارهای بد و اشتباه روی می‌آورند. مثل این بود که او را می‌بوسیدند و همزمان به او سیلی می‌زدند. من نمیدونم، خیلی آزاردهنده است. منظورم اینه که تا حالا شده به این فکر کنی که اگه مسیر دیگه ای رو توی زندگیت پیش میگرفتی چی میشد؟ نورا در حالی که بالا آمدن حباب‌های گاز را در آب معدنی‌اش تماشا میکرد به سوال او گوش داد. برای نخستین بار متوجه حقیقتی شد و گفت فکر کنم تصور این که همیشه راه‌های آسون‌تری هست راحته، اما شاید هیچ راه آسونی وجود نداشته باشه و همه راه‌ها معمولی باشن. توی یه زندگی ممکن بود من ازدواج کرده باشم، توی یه زندگی دیگه ممکن بود فروشنده مغازه باشم، ممکن بود به پیشنهاد یه مرد بامزه برای خوردن قهوه جواب مثبت داده باشم، توی یه زندگی دیگه ممکن بود در حال تحقیق درباره یخچال‌های قطب شمال باشم، توی یه زندگی ممکن بود قهرمان شنای المپیک باشم. کی میدونه؟ هر ثانیه روز داریم وارد یه جهان جدید میشیم. همه یه وقتمون رو صرف آرزوی داشتن یه زندگی متفاوت یا مقایسه خودمون رو با بقیه و همینطور نمونه های دیگه خودمون توی زندگی های دیگه میکنیم، در حالی که هر زندگی شامل حدی از خوبی و حدی از بدیه. مارسلو، جوانا و آن یکی مرد برزیلی با چشم‌های گشاد به او خیره شده بودند. اما حالا دیگر نورا روی دور افتاده بود. زندگی الگوهای متفاوتی داره، ریتم داره. وقتی توی یه زندگی گیر افتاده باشیم، خیلی راحت ممکنه توی خیالاتمون تصور کنیم که زمانهای غم‌انگیز یا ناراحت کننده یا شکست یا ترسمون نتیجه بودن توی اون زندگی خاصه، که فکر کنیم همه اتفاقات نتیجه اون شیوه خاص زندگی کردنه، نه نتیجه صرفاً زندگی کردن. منظورم اینه که اگه میفهمیدیم هیچ شیوه زندگی نیست که بتونه ما رو در برابر غم ایمن کنه، همه چیز خیلی ساده تر میشد. فقط باید بفهمیم که غم هم در عمل بخشی از ذات شادیه. نمیشه شادی رو داشت و غم رو نداشت. البته هر دوی اینا برای خودشون حد و اندازه ای دارن، اما هیچ زندگی وجود نداره که توش بتونیم تا ابد غرق شادی محض باشیم. تصور این که چنین زندگی وجود داره فقط باعث میشه توی زندگی فعلیمون بیشتر احساس غم کنیم. مارسلو پس از آنکه مطمئن شد حرفهای نورا تمام شده گفت جواب فوق‌العاده‌ای بود، اما میتونم بگم که امشب توی کنسرت شاد بودی. وقتی به جای زوزه آهنگ پلی بر آب‌های متلاطم رو خوندی، مثل این بود که حرف مهمی رو با صدای بلند اعلام کردی. انگار گفتی من قویم. حس کردم می‌خوای به ما طرفدارات بگی که حالت خوبه. و خب حالا که بحثش شد، تور چطوره؟ خب عالیه. آره دقیقاً می‌خواستم این پیام رو به همه بدم که خب دارم نهایت تلاشمو برای داشتن یه زندگی خوب می‌کنم، اما بعد از مدتی دلم برای خونه تنگ میشه. مارسلو با لبخندی شیطنت‌آمیز گفت کدوم خونه؟ منظورم اینه که توی لندن بیشتر احساس میکنی خونه ای یا لس آنجلس یا ساحل آمالفی؟ به نظر میامد در این زندگی نورا همه جای دنیا را گشته. نمیدونم، فکر کنم لندن. مارسلو نفسی عمیق کشید. گویی سوال بعدیش استخر آبی بود که میخواست در آن شیرجه بزند. ریشش را خاراند. خیلی خوب، اما حتما زندگی اونجا برات سخته، چون میدونم با برادرت تو اون آپارتمان زندگی میکردی. چرا باید سخت باشه؟ جوانا از بالای نوشیدنیش نگاهی کنجکاو به او انداخت. مارسلو با مهربانی و احساسات به او نگاه کرد. به نظر می آمد چشمانش خیس شدند. آهسته جرعه ای از نوشیدنیش نوشید و گفت چیزی بود که میخواستم بگم که اینه که برادرت بخش بزرگی از زندگیت و گروه موسیقیتون بود. بود. در همین یک کلمه کوتاه چقدر غم و اندوه نهفته بود. مثل سنگی که در آب بیفتد و پایین برود. یاد زمانی افتاد که قبل از رفتن دوبارهشان روی صحنه از راوی درباره برادرش پرسیده بود. یادش آمد که وقتی اسم برادرش را آورد تماشاچیان چه واکنشی نشان داده بودند. هنوزم همین اطرافه، امشب اومده بود. جوانا گفت منظورش اینه که حسش میکنه. همشون حضور اون رو حس میکنن. روح قدرتمندی داشت. پر آشوب اما قدرتمند. غم‌انگیز بود که الکل و مواد مخدر و سختی های زندگی چطور از پدرش آوردن. نورا پرسید منظورت چیه؟ دیگه نقش بازی نمی کرد. واقعا باید می فهمید. مارسلو نگاه غم‌انگیزی به او انداخت. می دونی؟ فقط 2 سال از مرگش گذشته. از اووردوز کردنش. نورا نفسی عمیق کشید. فقط برای این که برای این بلافاصله به کتابخانه برنگشت که هنوز حرفشان را درک نکرده بود. بلند شد و گیج و سردرگم و سکندری خوران از اتاق بیرون رفت. جوانا ابتدا با خنده گفت نورا؟ بعد با نگرانی تکرار کرد نورا؟ نورا وارد آسانسور شد و پایین رفت. پیش راوی. راوی گفتی جو احتمالاً داره با خبرنگارا خوشوبش میکنه. چی؟ خودت گفتی. پرسیدم جو کجاست؟ گفتی با خبرنگارا خوشوبش میکنه. راوی نوشیدنیش را پایین آورد و انگار که چیستان شنیده باشد به او خیره شد. درست گفتم، داشت با خبرنگارا خوشوبش میکرد. خب چی؟ راوی به جوانا اشاره کرد که با چهرهی وحشت زده از آسانسور به لابی پا گذاشت. آره دیگه اونا جو، پیش خبرنگارا بود. انگار مشتی از جنس غم به شکم نورا کوبیده شد. گفت وای نه جو، جو وای. بار بزرگ از جلویش ناپدید شد. میز، نوشیدنی ها، جوانا، مارسلو، آن یکی مرد که مسئول صدا بود، مهمانان هتل، راوی، بقیه، کف مرمری لابی، پیشخاندار، گارسون ها، چرچراغ ها و گل ها همه با هم به نیستی سقوط کردند. شعر زوزه به سوی جنگل زمستانه و بی این که مقصدی داشته باشه دخترک فرار میکنه از هر چیزی که میشناسه. فشار هر لحظه بیشتر میشه. فشار بیشتر میشه و تمومی نداره. بدنت رو میخوان. روحت رو میخوان. لبخندهای دروغینت رو میخوان. زندگی ستاره راک همینه. گرگها دورت رو گرفتن. مثل یه رویای تبالود. گرگها دورت رو گرفتن تا جیغ بکشی. زوزه بکش. رو به تاریکی شب. زوزه بکش تا رسیدن نور. زوزه بکش. نوبت توه که به جنگی. زوزه بکش، همه چیزو درست کن. زوزه بکش، زوزه بکش، زوزه بکش. هر اومزاده، نمیتونی تا ابد بجنگی. باید کنار بیای. اگه زندگیت فایده نداره، باید دنبال دلیلش باشی. یادت وقتی کوچیکتر از اون بودیم که از فردا بترسیم یا قصه دیروزو بخوریم، فقط خودمون بودیم و زمان فقط به حالا خلاصه میشد. زندگی می کردیم، حرکتی نمی کردیم، مثل بازوهای توی آستین چون وقت داشتیم، وقت نفس کشیدن. دوران بعد اینجاست. دوران بعد رسیده، اما زندگی چطور می تونه تموم بشه وقتی هنوز شروع نشده؟ دریاچه برق می زنه و آب سرده، انگار سطحش از طلاست. آهنگ رو قطع کن تا ملودی رو بهتر بشنوی. لبخندهای دروغین رو کنار بذار و رو به ماه زوزه بکش. زوزه بکش رو به تاریکی شب. زوزه بکش تا سر رسیدن نور. زوزه بکش نوبت توه که به جنگی. زوزه بکش همه چیزو درست کن. زوزه بکش. زوزه بکش. زوزه بکش. تکرار تا پایان.